ساعت 15 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. من فراد سلمانیان هستم. محمد اشرف غنی به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معرفی شد. معترضان در عراق جاده ها و ورودی ساختمان های دولتی در جنوب آن کشور را مسدود کردند. دادستانی در ایران با آزادی مشروط نازنین زاغری و نرگس محمدی مخالفت کرد. سلام شنوندگان گرامی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را اعلام کرد و بر مبنای آن محمد اشرف غنی با کسب 50.6% آرا برای دومین دوره به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شده است. این کمیسیون آرای عبدالله عبدالله نزدیکترین رقیب اشرف غنی را حدود 40% اعلام کرده است. آرای سایر نامزدها از جمله گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل زیر 5% اعلام شده است. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نتایج اعلام شده را رد کرده است. یکی از سخنگویان ستاد او به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد چنین گفته است:
نتایج اعلام شده خلاف قانونه و اون رو نمیپذیریم. به زودی پس از مشورت با متحدان سیاسی و حامیان خودمون تصمیم نهایی رو اعلام میکنیم.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 6 مهر برگزار شد، اما اعلام نتایج آن به دلایل مشکلات مربوط به شمارش آرا و اختلاف ستادهای انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون به تعویق افتاده بود. در ادامه اعتراض‌ها در عراق روز یکشنبه هزاران معترض جاده‌ها و ورودی ساختمان‌های دولتی را در جنوب آن کشور مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه ده‌ها معترض جاده‌های شهرهای جنوبی به بغداد را با سوزاندن لاستیک مسدود کردند. این گزارش می‌گوید که در کربلا و نجف دو شهر مقدس شیعیان هم دانش آموزان اعتصاب و مدارس را تعطیل کردند و تجمع‌های هزاران نفری تشکیل دادند. از شب گذشته معترضان در دیوانیه و بصره نیز اعتصاب عمومی اعلام کردند. اعتراض‌ها در عراق در حالی ادامه دارد که امروز یکشنبه آخرین مهلت تعیین شده برای انتخاب نخست وزیر جدید به پایان می‌رسد. معترضان خواستار اصلاح ساختار حکومتی هستند که آن را فاسد و ناکارآمد و آلت دست ایران می‌دانند. معترضان عراقی طی هفته‌های گذشته توانستند نخست وزیر کشور را به استعفا وادار کنند. وکیل مدافع نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید دادستانی با درخواست آزادی مشروط و اعطای مرخصی به موکلانش مخالفت کرده است. محمود بهزادی راد به خبرگزاری ایرنا گفت که موکلانش طبق قانون مشمول آزادی مشروط می شوند، اما دادستانی با این درخواست مخالفت کرده است. وکیل خانم محمدی پیش از این نیز گفته بود که موکل او حدود 7 سال از 10 سال محکومیت خود را گذرانده و باید مشمول آزادی مشروط شود. نازنین زاغری ردکلیف کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز از فروردین 95 زمانی که همراه با دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت شده است. در ادامه گزارش های این بخش خبری، جسد فرهاد خسروی، نوجوان کرد 14 ساله که در حین کولبری جان خود را از دست داده بود، روز جمعه پس از 3 روز از سوی مردم منطقه پیدا شد. او و برادر 17 ساله‌اش آزاد خسروی روز سه‌شنبه گذشته در ارتفاعات ژالانه کردستان ناپدید شده بودند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
به خاطر یک تکه نان، شعاری بود که مردم با در دست داشتن تکه‌های نان هنگام تشییع جسد فرهاد خسروی، کولبر کرد 14 ساله در روستای نی مریوان سر دادند. تصاویر یافتن جسد این کولبر نوجوان و تشییع جنازه او در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است. بر اساس تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، بر روی تابوت فرهاد خسروی یک قرص نان هم قرار داده شده بود و مردم او را شهید نان نامیدند. بر اساس این فیلم ها شعارهای مرگ بر دیکتاتور نیز از سوی شرکت کنندگان در مراسم تشییع سر داده شد. خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی نوشت که تکه های نان در دست مردم به نشانه اعتراض بود، اعتراض به اینکه چرا در کردستان باید برای نان جان داد. به نوشته این خبرگزاری، کولبری خشن‌ترین و ناعادلانه‌ترین راه نان درآوردن است که انگار برای مسئولان محلی و کشوری تبدیل به پدیده‌ای عادی شده است. میکائیل صدیقی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان، به ایلنا گفته که کولبری به دلیل واقع شدن استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در مرز و همچنین به دلیل ماهیت غیر توسعه یافته اقتصاد به وجود آمده است. شهرام موسلچی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان:
کردستان در طول سالهای گذشته همیشه یک نگاه امنیتی همیشه در کردستان بوده و این باعث شده که اینطوری که باید لحاظ اقتصادی واقعا رسیدگی نمیشه و آمار مرکز ایران در بهار سال گذشته آماری رو منتشر کرد که استان کردستان و استان کرمانشاه دارای بیشترین نرخ تورم و بیکاری در ایران هستند و یکی از دلایل دیگه‌ای که همیشه این نگاه امنیتی بوده بخشش برمیگرده به اینکه تحریم‌هایی که بر ایران اعمال شده، کسایی که تا دیروز در سایر کلان شهرهای ایران کار می‌کردن یا در کردستان عراق مشغول به کار بود، برگشتن به شهرهای خودشون و تنها به دلیل عدم وجود کارخانه یا زیستاختی که بشه که اونا کار کنن اونجا مشغول به کار بشن وجود نداره و تنها راهی که وجود داره همین راه کولبریه که دستمزد خیلی خیلی کمی میگیرن. من که با سایر کولبرانی که صحبت میکردم هر باری که حمل میکنن جا به جایی میکنن به آن طرف مرزهای کردستان عراق حدود 100 تا 150 هزار تومان دستمزد کولبران هستش.
میکائیل صدیقی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان، در گفتگو با ایلنا کولبری را نماد بی‌توجهی به استانهای مرزی، نماد نان در مقابل جان و نماد یک درد جمعی دانست و اشاره کرد که کولبران نه امیدی دارند، نه آینده روشنی دارند، نه بیمه دارند، نه حمایت دولتی و غیر دولتی دارند، نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت جانی. شهرام موسلچی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان:
حکومت جمهوری اسلامی کولبران رو به رسمیت نمی‌شناسد. در طول سال‌های گذشته چندین طرح برای حمایت از کولبران مثل طرح دوفوریتی و هم طرحی که عدم شلیک به کولبران بوده یا طرح‌های بیمه‌ای که از سوی برخی از نمایندگان ارائه شده ولی در نهایت با شکست مواجه شده و کولبران از دید جمهوری اسلامی هنوز به رسمیت نشناخته شدن و کولبران از مشکلات زیادی برخوردارن و همین عدم به رسمیت شناخته شدنشون از سوی جمهوری اسلامی باعث شده که با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم کنن.
به نوشته ایلنا، کولبران از جوان 12 ساله یا 14 ساله گرفته تا پیرمردان 80 ساله باری سنگین بر دوش می‌نهند و کوهستان‌های پرخطر مرزی را پشت سر می‌گذارند. کوهستان‌هایی که پر از خطر هستند، از رفتن روی مین‌های باقی مانده از جنگ 8 ساله عراق و ایران تا تیراندازی ماموران مرزی جمهوری اسلامی به سوی کولبران، از خطر سقوط تا سرمازدگی، یعنی آنچه که آزاد و فرهاد خسروی قربانیش شدند. به نوشته ایلنا، از ابتدای سال جاری تا کنون فقط مرگ 11 کولبر در رسانه‌های رسمی منتشر شده و احتمالاً همین تعداد مرگ بی صدا نیز وجود داشته است. در این میان خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت که پس از آنچه تذکر رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت سال جاری نامید، مدت هاست خبری از مرگ کولبران با گلوله شنیده نمی شود. این در شرایطی است که به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، تنها از ابتدای آذر ماه تا کنون در مناطق مرزی کردستان ایران 6 کولبر و کاسبکار با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته و 55 تن دیگر زخمی شدند.
روزبه بلحری گزارش می‌داد. سازمان هواشناسی ایران می‌گوید در روزهای پیش رو آلودگی هوای تهران از آنچه اکنون هست بیشتر خواهد شد. این در حالی است که هوای تهران در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیز بارها به مرحله هشدار رسیده است. گزارشی بشنوید در همین زمینه از کیان معنوی.
سازمان هواشناسی کشوری ایران روز شنبه در گزارشی هشدار داد که در روزهای پیش رو آلودگی هوای تهران از آنچه هست بیشتر خواهد شد. آلودگی که در روزهای اخیر چند بار تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز عمومی حساس را در پی داشته و شماری را نیز راهی مراکز امدادی کرده است. در همین حال به گفته شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، میانگین روزانه 15 تن نیز بر اثر آلودگی جان خود را از دست دادند. پیروز حناچی شهردار تهران سه‌شنبه در حاشیه نشستی در اتاق بازرگانی تهران گفت ذرات معلق بالای 200 یعنی عبور از مرز هشدار و وضعیت خطرناک به بالای 200 رسیده است. و افزود اگر باران نمی آمد شهر باید تخلیه می شد.
نگران وضعیت هوای تهران بودن ذرات معلق که 200 رسیده بود وضعیت 200
این در حالی است که هفته پیش نیز آلودگی از مرز هشدار و وضعیت خطرناک عبور کرد. امین حسین نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی ایران گفت تا چهارشنبه پیش رو جوی آرام و نسبتاً پایدار در بیشتر مناطق ایران حکم فرما خواهد بود که به گفته او همین جو آرام در دیگر نقاط است که موجب افزایش غلظت آلاینده ها و غبار در شهرهای بزرگ صنعتی و پرجمعیت به ویژه تهران می شود. ناصر کرمی کارشناس اقلیمی در سوئد به تازگی در گفتگو با رادیو فردا وضعیت آلودگی دلیل و چشم‌انداز آن را چنین ارزیابی کرد.
این که در این موقع سال آلودگی شدید هوا رخ بده توی کلان شهرهای ایران، به خصوص کلان شهرهایی که میتونن با پدیده وارونگی دما روبرو بشن، چیز معمولی هست، همیشه بوده. و اینکه خب بسته به شرایط اقلیمی، یعنی که اگه فرونشینی هوا طولانی باشه طبیعیه که این شدت آلودگی هم بیشتر میشه و به هر حال اون منابع قبلی آلایندگی خب هر سال هیچ کدوم حذف نمیشه، یه مقدارم بهش اضافه میشه. یعنی که خودروهای فرسوده که از توی شهر خارج نمیشن ولی یک خودروهای دیگری فرسوده میشن و اضافه میشن به اینها. طبیعیه که هر سال بدتر از پارسال ما منتظر آلودگی هوا باشیم. الان پیش بینی میکنم ممکنه توی این دی ماه حتی بدتر از اینم رخ بده، چون اون پیک وارونگی دما توی دی ماه رخ میده در حالی که ما هنوز توی آذر ماه هستیم.
اعظم بهرامی کارشناس و فعال محیط زیست در ایتالیا در مورد دلایل و جزئیات آلودگی کنونی در تهران و شهرهای دیگر میگوید:
خب قطعاً همونطوری که پایش نوع آلاینده ها نشون میده، سوختایی که الان داره ارائه میشه توی مراکز سوخت نه فقط در تهران، در تمام شهرهای مخصوصاً کلان شهرها، از استاندارد لازم برخوردار نیست. کاهش پیدا کرده، هم سطح ساخت خودروها هم استاندارد سوخت توزیع شده. موضوع مهمی که من فکر میکنم اغلب نادیده گرفته میشه، نقش پالایشگاه و نیروگاه و صنایع توی حوزه آلودگی شهرهاست. ما یه کمربند شهری داشتیم که در اون حد استاندارد اجازه داشتن کارگاه و صنایع کار بکنن. الان با گسترش حاشیه نشینی تو کلان شهرها، بخش زیادی از این صنایع که اغلب برای صرف جویی تو بخش اقتصادی حوزه محیط زیست رو فیلتر و آلودگی هوا و حتی پساهای صنعتیشون رو نادیده میگیرن، الان وارد حوزه شهری شدن و اینا هم یه بخش زیادی از آلودگی رو مرکب در طول شبانه روز تولید میکنن که اتفاقا نوع آلاینده‌هاش هم بسیار خطرناک‌تر از دیوکسید کربونه. موضوع مهم دیگه هم اینه که شهرداری به هر حال یه زیرساختی رو برای کلان شهری با حدود 12 میلیون جمعیت شناور مثل تهران در نظر نگرفته. کل سیاست‌هایی که شهرداری پیش برده، یا در خرید و فروش طرح‌های ترافیک آلودگی هوا بوده یا ساخت بزرگراه‌های چند طبقه و بودجه‌ای که صرف مترو یا توسعه بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل ناوگان عمومی شده، خیلی عدد بسیار کوچیکیه در مقایسه با سرمایه‌گذاری که شهرداری رو تخریب فضای سبز انجام داده و روی حوزه خصوصی کردن خیابان‌ها و گذرگاه‌های شهری.
اعظم بهرامی میگوید کاهش بودجه اختصاص داده شده در حوزه آلودگی هوا برای سال آینده نشان از آن دارد که آلودگی هوا در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.
متاسفانه کاهش 44% لایحه بودجه سال 99 در حوزه آلودگی هوا هم نشون میده که دولت همچنان اصرار داره با همین سیاست‌های غلطی که تا امروز وضعیت شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز رو به این شرایط شکننده رسونده، همچنان این شرایط ادامه بده و امیدی به بهبود وضعیت در سال‌های آتی هم وجود نداره. کما اینکه خودشون هم رسماً اعلام کردن منتظر بارش باران باشیم یا برای وزیدن باد دعا بکنیم. در نهایت امکانی که دولت پیش بینی کرده یا سیستم‌های مسئول مثل سازمان تعیین ترافیک یا شهرداری تهران یا شهرداری شهرهای بزرگ در واقع در نهایت پیش بینی کردن اینه که منتظر باشیم تا عوامل طبیعی بتونن تاثیر بذارن روی کمتر کردن آلودگی یا از بین بردنش.
به گفته هواشناسی ایران، غلظت آلاینده ها از روز یکشنبه در پایتخت رو به افزایش می‌گذرد. این آلودگی ها تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. هواشناسی میگوید باران روز پنجشنبه به دلیل فقدان باد ممکن است تأثیر چشمگیری بر غلظت آلودگی نداشته باشد.
کیانه معنوی گزارش میداد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرها و گزارش‌های ما رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. تقریبا 15 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمیگردیم.